سلام، خیلی خوش اومدی به بررسی امروزمون. امروز میریم سراغ راهنمایی که برامون فرستادی در مورد یادگیری الفبای روسی. راستش رو بخوای خیلی ها فکر میکنن این الفبای سیریلیک یه کد غیر قابل نفوذه، ولی خب امروز قراره با هم ببینیم واقعا اینطوری نیست.
دقیقاً، اتفاقا نکته جالبش همینه. این کد به قول تو قرن نهم میلادی توسط دو تا برادر طراحی شد، سیریل و متودی. یعنی از اول هدفشون ساده سازی بوده، نه ترسوندن. الفبای روسی امروزی هم 33 تا حرف داره، 10 تا صدادار، 21 صامت و دو تا علامت خیلی خیلی خاص که خودشون صدا ندارن ولی همه چیز رو عوض میکنن.
وای، اینکه دو نفر کل این سیستم رو طراحی کردن واقعا شگفت انگیزه. خب حالا بیا بریم سراغ اون قسمت‌های چالش برانگیزش برای ما فارسی زبونا. راهنمات به چند تا حرف اشاره کرده بود. مثلا این حرف آ. خب ما که ر داریم، این دیگه چیه؟
آها، ببین، این همون صداییه که بهش میگن ر غلطان. توی فارسی نوک زبون ما فقط یه ضربه کوچیک میزنه به سقف دهن و تموم. اما برای روسی باید نوک زبونت رو پشت دندونای بالا نگه داری و با فشار هوا بلرزونیش. یه چیزی مثل صدای قرش یه موتور کوچیک.
جالبه، یه تفاوت خیلی ظریف ولی مهم. بعد میرسیم به حرف و که شبیه بی انگلیسیه ولی صداش فرق داره. تو راهنما گفته این مثل وی انگلیسیه، یعنی با دندونای بالا و لب پایین، در حالی که ما و رو با گرد کردن لب میگیم. اینم یه دام کوچیکه.
دقیقاً. اما از همه اینا عجیبتر به نظرم حرف ا هست.
آره، توصیف راهنما برای این صدا خیلی باحال بود.
آره، این صدا واقعاً منحصر به فرده. بهترین راه برای پیدا کردنش اینه که فرض کن یکی خیلی آروم یه مشت بزنه به شکمت. اون صدای ناخودآگاهی که از تای گلو در میاد، یه چیزی بین او و ای. ما این صدا رو اصلا نداریم تو فارسی. اولش واقعا باش کلنجار میریم.
عالی بود این توصیف. خب پس صداهایی که نداریم یه چالش محسوب میشن. اما من فکر میکنم عجیبتر از اون علامتهایی هستن که اصلا صدا ندارن. منظورم همون دوتا علامت نرم کننده و سخت کننده است. این دیگه چه مفهومی داره؟
دقیقاً. اینجا دیگه جادوی زبان روسی شروع میشه. علامت نرم کننده یعنی یه و سخت کننده یعنی ا. خودشون صدایی ندارن. کارشون اینه که به حرف صامت قبل از خودشون میچسبن و تلفظش رو عوض میکنن. علامت نرم کننده حرف قبلش رو به اصطلاح نرم یا کامی میکنه. یعنی موقع تلفظش وسط زبونت یکم به سمت سقف دهن میره.
میشه یه مثال بزنی که ملموس تر بشه؟
حتما. مثلا کلمه میدوت یعنی خرس. اون علامت یه که آخرش اومده باعث میشه صدای دا آخرش یه حالت نرم پیدا کنه. تقریبا شبیه دی. انگار یه خیلی کوتاه و نامرئی بهش وصل شده. میدونی؟ یادم اولین بار که سعی کردم کلمه مات یعنی مادر رو بگم، چون این علامت رو ندیدم یه چیز دیگه از دهنم در اومد. اینجاست که میفهمی چقدر اینا مهمن.
آها، پس اگه اون علامت نرم کننده نبود چی؟ کلا معنی کلمه عوض میشد؟
سوال خوبیه. گاهی فقط تلفظ اشتباه میشه، اما خیلی وقتا با حذف یا اضافه کردنش یه کلمه کاملا جدید ساخته میشه. این علائم بخشی از هویت کلمن و تازه این یه لایه از ماجراست. راهنما تو به یه نکته کلیدی دیگه هم اشاره کرده بود. حرف او. این حرف فقط وقتی که تکیه یا استرس روش باشه صدای او میده. در غیر این صورت خیلی ضعیف و شبیه آ یا ا تلفظ میشه.
پس این ایده که علائم میتونن هویتی حرف رو عوض کنن تو ساختار کلی زبان روسی هم هست؟ چون راهنما به انعطاف پذیری جملات هم اشاره کرده بود. اینا به هم ربط دارن؟
دقیقاً. این بهترین نکته‌ایه که میشه از این بررسی برداشت کرد. چون تو روسی هویت کلمه یعنی فاعل بودنش، مفعول بودنش، اینا به پسوندش بستگی داره نه به جاش توی جمله. یادگیری این الفبا و این صداهای خاص اولین قدم برای فهمیدن این گرامر آزاده. انگار کلمات مهره های شطرنجن که هر جوری میتونی بچینیشون تا وقتی که هویتشون رو حفظ کردن.
پس اگه بخواین یه جمع‌بندی سریع بکنیم، نکته اصلی اینه که یادگیری الفبای روسی فقط حفظ کردن 33 تا شکل جدید نیست، بلکه درک یه منطق صوتی جدیده. باید روی صداهای کلیدی مثل ر و ا تمرکز کنی و قدرت نامرئی اون علائم نرم کننده و سخت کننده رو درک کنی.
کاملا درسته. و این الفبا در واقع دری رو باز میکنه به روی ساختار منحصر به فرد این زبان. حالا که با این اجزا آشنا شدی، این سوال رو برات میذارم که بهش فکر کنی. به نظرت وجود مفاهیمی مثل نرمی و سختی تو خود الفبا که مستقیم روی صداها تأثیر میذارن، این چطوری میتونه روی نحوه درک و بیان احساسات یا حتی توصیف دنیا توسط یه روس زبان تأثیر بذاره؟ انگار خود زبان از اول ابزار بیان ظرافت‌ها رو بهت میده.